ترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرزه. الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى ومحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي ورواه العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. چلوپنیر خدا رو شاکر هستیم برای همه نعمت هایی که مون داده، در رأس اون نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوره ای واقع شد که ما این نظام مقدس رو درک کردیم و انشالله جز پابرکابان این انقلاب تا هدف نهاییش که رسیدن به ظهور و تلیعه ظهور هست انشالله خدا به همون توفیق بده باشیم. لطف فرمایید صلوات عنایت کنید. خب موضوع بحثی که ما داریم بحث وحدت و پیشبرد اهداف تمدنی انقلاب اسلامی هست. مقدمتاً چون وقت کوتاه هستش من سعی میکنم سلسله وار مباحث رو بگم. مقدمتاً باید بگیم این نبردی که ما داریم یک نبرد مقطعی نیستش. در نبرد خندق بود زمانی که داشتن این کانال معروف رو میزدن برای اینکه نیروی دشمن نتونه رد بشه، در اونجا تاریخ نقل کرده دو تا قصه اتفاق افتادیه که این که مسلمان ها یه وقتی مواجه شدن با یه تخت سنگی که نتونستن بشکنن، وجود حادث پیغمبر اونو شکستن، جرقهی که میزد میفهمودن من فتح رو دارم میبینم، و بعد از نبرد خندق هم فرمودن تا حالا اونها اومدن، حالا از این به بعد نوبت ما هستش. این دو قضیه در نبرد خندق واقع شده. جبهه حق و باطل همیشه درگیر بوده و این درگیری هستش و باز هم ادامه داره. بزن نبرد ما با دشمن یک نبرد تمدنی هست. تمدن دو تا مقوله داره، یک مقوله نرم افزاری داره، یک مقوله سخت افزاری داره. هر دو ساخته، باید بسازیم. مقوله نرم افزاریش اون بستر فکر، دانش، علم که به دنیا نشون میدیم. این حرکتی که ما امروز در این خیابانها در طی این شبها که داریم کم کم به عدد 200 میرسیم، 6 ماه و بالاتر از 6 ماه داریم میبینیم، این ساختی که هست و این نمودی که هستش از اون جریان فکری شکل میگیره که باید در مقابل دشمن ایستاد. قائد عظیم الشأن شهیدمون در سخنرانی آخرشون فرمودن این مردم تاریخ رو میدونن، تشیع رو میدونن، مقاومت رو میدونن، استقامت رو میدونن، این نوع فکر و این نوع نرم افزاری که خدای متعال قرار داده بعثت به دنبال داره. بعثت در جریان برانگیختن هستش، یک حرکت سخت افزاری هستش، این حرکت نمود اون هستش. بذار ما در این برهه زمانی که داریم میبینیم، در این جریان تمدن سازی اسلامی، ما در جایی واقع شدیم که ضربات نهایی را به کفر میخوره و این رو باید خیلی مواظبت بکنیم. غفلت از این مثل مبارزیه که امتیازش رو تا ثانیه‌های آخر داره، در کوچکترین غفلت باعث میشه امتیازش از دست بره. باید خیلی مواظبت بکنیم روی این مسئله. از این نبرد ما و این نوع حرکت ما قطعاً مقابله با جبهه استکبار رو داره. استکبار نمیپسنده که ما اینجوری باشیم. اون روز هم به پیغمبر گفتن شما دست از مرامت بردار، مقابله با ما بردار و دیگر انبیاء الهی، دیگر اوصیاء الهی، همه اینها بودن میشه درگیر بودن. گفتن شما اینو بردار، ما امکانات مادی بهت میدیم. دیگه شنیدید دیگه. پیغمبر فرمودن شما خورشید رو در دست راست من بگذارید، ما رو در دست چپ، من از این مسیر بر نمیگردم. این مسیر برگشتی نیست و به تعبیر بهتر اینه که پیغمبر دست خودش نیست که بخواد برگرده. خدای متعال بر اون تعیین کرده که در این مسیر حرکت بکنه. این نکته اول هستش که ما به عنوان مقدمه باید بپذیریم این رو که نبرد ما با جبهه استکبار یک نبرد تمدنی در بستر سالها شکل گرفته. ما سه تا واژه داریم، یه واژه تمدن اسلام داریم، یه واژه تمدن اسلامی داریم، یه واژه تمدن نوین اسلامی داریم که مبدع این حرکت امام هست. امام راول این رو انجام دادن، لفظش و این واژه مال امام شهید هست. در تمدن اسلام ما بر دو تا معیار تاکید داریم، یکی معیار قرآن هست و یکی معیار اهل بیته. یعنی دقیقاً برگشتمون به همون حدیثی است که پیغمبر فرمودند یعنی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، یه ثقل اکبر یه ثقل اصغر است. باید این دوتا با هم حرکت بکنن، هر دوال باید با هم دیگه بتونن پیش بره. این تمدن اسلام، این معیار بعد از نبی مکرم اسلام رعایت نشد. گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بسه، به همونم عمل نشد. لذا ما اومدیم در بستر تمدن اسلامی ناقص. مسلمان ها تمدن به وجود آوردن، تونستن به سخت افزارها برسن، همه اینها، اما تمدن اسلامی ناقص بود. در رأس اون تمدن حاکمیتی که باید می بود نبود. حاکمیت باید از آن علی بن ابی طالب می شد، حاکمیت باید از آن فرزندان پیغمبر، اونایی که در حدیث جابر و دیگر بهش اشاره شده، در حدیث سفینه اونها اشاره شده که اینها باید باشن، اون نشد. لذا تمدن اسلامی مسلمان ها واقع کردن، اما اون تمدن اسلام که دوتا معیار داخلش باشه نبود. لذا شما دیدید تمدن اسلامی میبینید، این کتاب اندلس آیتی خوندن داره واقعا تاریخ اندلس که چه کردن با مسلمان هایی که تا اون قسمت رسیده بودن. ما در فتح خاک موفق بودیم، در فتح دلی که همراه خاک بخواد این خاک رو مستقرش بکنه و دیگه نگذاره کن از دست بره، در اون موفق نبودن تمدن اسلامی ما. و امروز اروپایی ها خیلی هاشون از این علومی که اون موقع به وجود اومد اینا دارن میخوره. ما در برگشتمون به تمدن نوین اسلامی هم میگیم باید معیار کتاب خدا و اهل بیت باشن که این میشه تمدن اسلام، اسلام همین دوست، و دیگر این که مسلمون ها باید این رو بسازن. کسانی که گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله هستن باید این موقع بکنن، اللهم صل. کسان دیگر نمیتونن حاکم باشن. از اگر شما نگاه کنید امروز در عالم یک حکومت هست که بر مبنای او چیزی که خدای متعال میخواد و ولی الهی میخواد شکل گرفته و اون جمهوری اسلامی هستش، با اون اینه هستش. ما باید به اینجا برسیم و برای این باید بجنگیم و برای این باید مبارزه بکنیم. به تعبیر خیلی خودمونی میگه حق گرفتنیه. خب حق اسلام چیه؟ حق اسلام اینه که اسلام در تمام عرصه خاکی بتونه حکومت بکنه، بتونه احکامش رو پیش ببره. امام در اوائلی که اومدن فرمودن ما باید پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله رو بر سر قلل مرتفع دنیا به اعتزاز در بیاریم، این ندای اسلام. اون تعبیر امام باقر که یه وقتی میاد در همه جا صدای اذان شنیده میشه، گویندگان لا اله الا الله زیاده. ما باید اینو بگیم، ما امروز به دنبال این حق رسیم. لذا حرکت، حرکت عظیمه، بزرگه. من به نظرم میاد در قرن کنونی اعظم از این حرکت وجود نداره و ما در این مرحله هستیم. و اگر کسی در این مرحله شرکت بکنه قدرش هم به منزای همین حرکت هستش. همونطور که آقای شهیدمون فرمودن کسانی که امروز در جمهوری اسلامی دارن کار میکنن مانند اصحاب رسول الله هستن. و خیلی این حرف بزرگی. چرا؟ چون مسیر همون مسیره، حرکت تاکتیکش فرق کرده، اما در نوع حرکت، در بینش، در کنش یکی هست و با هم دیگه فرقی نمی کنه. خب ما در جمهوری اسلامی به دنبال این مسئله هستیم. مثلا شما بینید دشمن دارید. ما از وقتی که انقلاب اسلامی شروع شده، از 42 که امام اون سخنرانی معروف رو کردند. در بقیه مواقع تا امروز در مقابل جبهه استکبار ایستادیم. اگر ما چراغ سبزها رو به امریکایی‌ها از همون اول نشون میدادیم، به جبهه استکبار نشون میدادیم، یعنی میشدیم یک کشوری مانند عربستان سعودی. اون ما چیکار داریم به مباحث سیاسی؟ قرآن رو 24 ساعت تلویزیون قرآن پخش کنیم. کلینتون به جمهور امریکا یه وقتی یه سخنرانی کرد، گفت دموکراتیک ترین کشوری که در عرصه اسلامی داره خوب عمل میکنه ایرانه، چون به آموزهای قرآنیش عمل میکنه. عربستان نیستش، اینا نیستن، ترکیه نیستش، جای دیگه نیست. خب فهمیدن اینه، اومدن در مقابلش ایستادن. حرکت بزرگیه. اون موقع نخست وزیر اون موقع رژیم صهیونیستی گفت این زلزله‌ای در درون اسرائیل هستش. موشه دایان وقتی صحبت کرد گفت این انقلاب اسلامی زلزله‌ای در درون اسرائیل خواهد بود. واقعا درست گفت، درست گفت. الان اینطوری ما در اهدافمون اون قله نهایی تمدن سازی است در این پنج مرحله‌ای که انقلاب اسلامی داره. و من به نظرم میاد ما در این جنگ آخر به دنبال همین هستیم و داریم این تمدن سازی رو انجام میدیم. خب من این اهدافی که در انقلاب اسلامی به دنبالش هستیم یه چند تاشو بگم. بگم هدف نهایی ما دستیابی به تمدن نوین اسلامیه. ایجاد تمدن نوین اسلامی بر پایه‌های اسلام و آموزه‌های اسلام، ترکیبی از معنویت، عقلانیت، علم، عدالت و اخلاق. ما به دنبال این چیزا هستیم. واقعا ما به دنبال گسترش ثروت نیستیم در دنیا، ما به دنبال کنترل ثروت هستیم. ما میگیم ثروت باید به صورت اسلامی تقسیم بشه، عدالت در ثروت باید رعایت بشه. ما در جامعه اسلامی به دنبال شکوفایی نوع انسان هستیم، میگیم همه انسان ها مساوی هستن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه بین سرخ و زردش، نه بین سیاه و سفیدش. این خود به پیغمبر ها فرمودن در غدیر که امروز دیگه این مسائل تمام شده. ما اگر در علم در جامعه اسلامی صحبت میکنیم، در جامعه تمدنی اسلامی و الهی صحبت میکنیم، علم رو برای همه اقشار جامعه میخواد. اینقدر سفارش به علم میشه برای این هست و این حرکت بر مبنای این شکل گرفته. در اون پیشرفت مادی و تعالی معنوی در کنار هم معنا پیدا میکنه. شنیدین در روایات در حکومت حضرت هم از جهات مادی و هم از جهات معنوی بشر به یک رشد میرسه، که در اونجا هستش که زمین مانند بهار که همه خزائن خودش رو بیرون میریزه، در اون موقع اینطوری خواهد بود
و اینها به دست بشره. امروز نفت در دست بعضی ها هستش که برای قدرت دارن از او استفاده میکنن. امروز کشت و زر در دست بعضی ها هستش برای قدرت از او استفاده میکنن. اما وقتی علی بن ابی طالب میاد میفهمادی باید در جریان خدمت باشه، نه قدرت. قدرت برای خدمت باید باشه. اگر قدرت هست، قدرت به ما هو قدرت موضوعیتی نداره، قدرت به ما هو خدمت موضوعیت داره. یعنی تو اگر حاکم اسلامی هستی باید زور در در دارالامارت بشینی. وقتی که علی بن ابی طالب رو دید گفت بابا چرا این موقع زور نشستی؟ فرمودن این موقع زور نشستم تا کسی خیال نکنه الان زور، هوا گرمه، این در بسته است، اون باید بیاد و اینجا خدمتش رو ببینه. این برای این هستش ما در نظام اسلامی به دنبال همین هستیم، مادیت و معنویت در کنار هم قرار می. خب این چی میشه؟ قطعا کسانی که به دنبال قدرت و ثروت برای خود هستن،
کسانی که میگن ما همه چیز در اختیار ما باید قرار بگیره. کسی که امروز در اسرائیل داره دنبال میشه همینه دیگه، یعنی همه بشر باید در خدمت ما باشن. یکی از این کشورها بودیم، در اونجا به بقیه افراد غیر از خودشون میگفتن بلک.
بلک یعنی تو دست دومی،
یعنی به درد نخوری، چهره سفید، خیلی هم خوشگلتر از اون، بهتر از اون، اما میگفت تو در رتبه من نیستی، تو بلک هستی. داشتیم در همین کشور دیگه چند هزار مستشار امریکایی که بودن، تمام کشور به امکانات کشور در اختیارشون بود، گفتن ما سردمدار هستیم، ما بهتری، ما اول هستیم. این اولیت دروغینه که امروز داره به بشریت القا میشه و شما دارید میبینید. این هدف نهایی است که باید به اون دست
به یه هدف میانی داره
در اهداف تمدنیش انقلاب اسلامی که طی کردن زنجیره پنج مرحله ای و رسیدن به این تمدن است. یک، انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی شد، زمینه سازی و تغییر ساختارها صورت گرفت، ما در این قسمت موفق بودیم. نظام اسلامی، ایجاد چارچوب حکومتی بر اساس قانون اساسی که ما این رو تعریضی کردیم و داریم، و من به جرأت به شما میگم بهتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و محکمتر از این در دنیا نداریم و باید به اون خیلی توجه کرد. دولت اسلامی، ما در مدیریت و حکمرانی بر مبنای ضوابط اسلامی در مصداقها مشکل داریم. بعضی جا باید مسیرها هم تغییر بکنه. حکومت اسلامی هم شکل گرفته، دولت اسلامی هم شکل گرفته. جامعه اسلامی، نهادینه شدن ارزشها در بین مردم. خب ما ارزشها رو در بین مردم واقعا نهادینه شدنشو داریم میبینیم، بعضی ها مشکل داریم، باید این مشکلات هم درست بشه. و اون مسئله پنجمی که امروز انقلاب اسلامی به دنبال این است و ما داریم این رو در دنیا محقق میکنیم، بس تمدن اسلامیه که هدف نهاییش ارائه الگوی برتر به جهانه. همینجا بین الهلالین بگم، امروز جمهوری اسلامی داره یک نسخه از حکومت اهل بیت رو به عالم نشون میده و این خیلی مهمه. نظام ولایت فقیه، امام فرمودن همون ولایت رسول الله، البته نه خود رسول الله، کسی ادعای رسول الله بودن رو نداره. به تعبیر امام شهید فرمودن ما به عنوان غلام علی ابن ابی طالب هم حساب نمیشیم. حالا تعبیر مضمونی از من هست، مالک کجا، ما کجا، قنبر کجا، ما کجا، اما در همین مسیر داره حرکت میکنه، غیر از این نیستش. ولذا این الگویی که ما داریم به دنیا میدیم، الگوی جمهوری اسلامی همین هستش. یه سری اهداف آرمانی داره جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که محتوای اصلی حرکته. در دل این سر شعارهای اصلی انقلاب به عنوان اهداف آرمانی مطرح است. شعارهای اصلی چیه؟ یک، استقلال و عزت ملی. دشمن امروز استقلال ما رو نشانه گرفته و میخواد این نباشه، اما ما گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عزت ملی که ما الان داریم، قطع وابستگی و ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان که ایستادیم. هیچ کشوری در دنیا امروز مانند جمهوری اسلامی در مقابل استکبار نیستاده و جرأتش هم نداره و نمیتونن بیستن. عده و عدهشون هم زیاده، چین، جاهای دیگه، روسیه، اینا نمیتونن مانند جمهوری اسلامی بیستن. تا قبل از 70-80 سال کسی نتونست یک موشک به پایگاه آمریکایی بزنه، مگه جرأت میکردن به سرباز آمریکایی حمله بکنن؟ این جمهوری اسلامی بود که هیمنه اینا رو شکست و اینا امروز به دنبال بازسازی هیمنهشون توی دنیا هستن و انشالله از این هم ذلیل‌تر خواهند شد. پیام امشب حضرت آقا چیز عجیبی بود، روحی له الفدا، واقعا پیام بسیار ارزشمند و دارای نکاتی بود. شعار دیگرمون آزادی و عدالت هست، هم آزادی سیاسی اجتماعی و هم رهایی معنوی و استقرار عدالت در همه ابعاد. معنویت و اخلاق جز اهداف آرمانی علم و پیشرفتن همینطور. یک سری هدف هم به نام هدف های فراملی ما داریم
که اینا بالاتر از فرا و اونم الگوسازی برای جهان
اسلام هستش. این الگوی برتری که امروز داره به دنیا نشون داده میشه به ما اینجوری هست. این اهداف فقط محدود به ایران نیستش و باید فراتر از این بره و انشالله ما این اهداف رو جلو میبریم. خب حالا ما میخوام ببینیم در این پیشبرد اهداف تمدنی انقلاب اسلامی وحدت چه نقشی داره. ببینید وقتی میگیم وحدت، ما وحدت رو یک مبنا میبینیم. خیلی مهمه هر آنچه که در جامعه اسلامی باعث شو یک جامعه از هم پاشیده بشه جریان وحدت. بزرگترین انسان عالم هستی بعد از وجود مقدس پیغمبر میشود علی ابن ابی طالب. حضرت برای اینکه وحدت جامعه اسلامی شکسته نشه در طول دوران 25 سال از حق خودشون که گذشتن هیچی، حق و غصب کردن. حضرت میتونستن شمشیر بکشن. فرمودن در خطبه شکشقیه هست که دیدم دین مانند مشک پر شیریه که در کمترین تکانه‌ها فاسد میشه. بذار با خودم فکر کردم که بلند شم شمشیر بکشم حقم رو بگیرم، اما برای اینکه حقم رو بتونم تثبیت بکنم صبر بکنم. فرمودن فصبرت و فلعین قضا و فلحلق شجا،
صبر کردم خار در چشم و استخوان در گل. جریان وحدت اون طوریه، امیرالمومنین در نبرد صفین وقتی حسنین حمله می بردن به سمت دشمن می فرمودن اینها رو مهار بکنید، زیاد جلو نرن. اینها به تعبیر ما کسانی هستن که ارکان دین رو میخوان در روی زمین مستقر بکنن. اما در جریان کشتن خلیفه سوم تمام عزیزانش رو فرستاد، از جمله حسنین بودن، حضرت ابوالفضل اینا رو فرستادن، فرمودن که مواظبت بکنید که خلیفه سوم کشته نشه. فقط برای وحدت بود. وقتی که خلیفه اول در نبرد رده
جنگ با مرتدین شرکت نمی کرد، وقتی امیرالمؤمنین صحبت کرد و حالا که علی گفت من میره می اومدن مسته میده، یه جسارتی به امیرالمؤمنین در طول تاریخ میشه که علی در جامعه وجودی نداشت، رفته بود یه جایی شنباته زده بود اینجوری. این جسارت به امیرالمؤمنین هستش. مثلا امیرالمؤمنین است که بعد از پیغمبر اسلام رو زنده نگه میداره. میگن به علی سلام میکردن یا علی سلام نمیکرد. این حرفا چیه؟ این حرفا بچگانه هستش. امیرالمؤمنین مرد میدان اجتماعی اون روز، سیاسی اون روز. علی ابن ابی طالب است که مشکلات علمی رو حل میکنه. علی ابن ابی طالب است که دست به قضاوت کردن قضاوت‌های محکم. وقتی ولید ابن عقبه ابن ابی معیط در کوفه شراب خور در درون محراب پی کرد، اون کسی که اونو شلاق زد امیرالمومنین بود، کسی جرأت نمیکرد بزنه.
امیرالمومنین مرد فعال میدان و مرد منفعل نیستش، توی میدان حضور داره. لذا این جسارت به امیرالمومنین. اما برای وحدت حضرت این کارها رو انجام داد.
خب نقش وحدت در استقلال و عزت ملی میشه امنیت در برابر دشمن، همین چیزی که ما امروز داریم میبینیم. استقلال یعنی وابسته نبودن به بیگانه. دشمن همواره از راه تفرقه میخواد وارد بشه. قرآن هم میفرماید که با هم دیگه نزاع نکنید. اگر اینجوری بکنید و تفشلو و تذهب ریحکم، مواظب باشید اگر نزاع بکنید اینجوری. همینجا توی بین الهلالین بگم، بعضی حرفه ها جنسش خوبه،
شکلش خوبه، ببخشید جنسش خوب نیستش. شکل وحدت این نیست که ما یک رنگ بشیم آقا از کشور. آقا بعضی قشنگ حرف نمیزنن، قشنگ با درف زن.
ما دعوا نداریم با کشور، با رئیس جمهور باید حواسش باشه وقتی کلام رو به کار میبره دقیق به کار ببره. این که ما چرا با کشورها دعوا میکنیم، ما چه کشوری دعوا میکنیم؟ کشورها با ما دعوا میکنن، به عکس نباید گفت. بعضی حرفهایی که تضعیف آمیزه. فرمودن امشب حضرت آقا که مواظب باشین. یعنی چی مردم گرسنن؟ این مردم گرسنن؟ اینکه هر جا هر رستوران جایی میریم پره که کجا گرسنن؟ کدوم کجای مملکت گرسنه هستش؟ بله کی گفته مشکلات وجود نداره؟ مشکلات هستش. شما درست تقسیم بگونید میرس. پالسوهای ضعف دادن، پالسوهایی که مردم رو میکشونه در صف پمپ بنزین. آقا کی گفته در کشور ما مشکل بنزین داریم؟ یعنی چی؟ باید نیارو مواظبت کرد. در جریان وحدت این نیست که ما حرف بزنیم دشمن خوشش بیاد بعد بگیم اگر این نگیم تفرقه میشه. کی گفت همچی چیزی؟ وجود امام حسن، وقتی معاویه بهش میگه من تو رو مأمور کردم برای فلانجا، میگه تو خیال میکنی من برای این با تو صلح کردم که در خدمت تو باشم؟ من صلح کردم برای این که اصحاب امیرالمومنین حفظ بشن، جامعه اسلامی حفظ بشه. اگر من بخوام بجنگم باید با تو بجنگم. پس بگیم امام حسین هم اون روز وحدت جامعه اسلامی رو شکست،
تفرقه ایجاد کرد. این چه حرفیه؟ حرف زدن کلام باید دقیق باشه. اگر بعضی عزیزان مسئولین یا کسان دیگر بلد نیستن درست صحبت بکنن، صحبت نکردن که بلدن. هم نگو. نگفتنه اشکال نداره. انسان نگه. من امشب می اومدم رئیس جمهور در اول سخنرانی، ما چرا باید با کشورهای اسلامی دعوا کنیم؟ ما کجا داریم دعوا میکنیم با کشورهای اسلامی؟ پدر آمرزیده. خب اینا کشورهای اسلامی هستن که حرمت اسلامو نگه بدارن. اینا در جنگ غزه در کنار اسرائیل ایستادن، اینا در کنار امریکا ایستادن. ما کشورهای اسلامی رو زدیم، اومدن خاک کشور اسلامی رو گرفتن، پایگاه دشمن کردن، پایگاه استکبارش کردن، از اونجا دارن کشور اسلامی رو میزنن. واسه توقعی داریم کلام رو قشنگ به کار ببریم، بلد نیستیم به کار نبریم، نگیم اشکال نداره. اینا با وحدت هیچ مخالفتی نداره، باید انتقاد کرد مسئولین رو، باید یادشون داد. البته مسئولین عزیز ما همه زحمت میکشن، کسی نمیگه زحمت نمیکشن. اون خانم نشسته میگه ما هر ایرانی که بخواد برگرده ما مشکل نداریم، ما اصلا تیم تشکیل دادیم به دنبال این هستیم. میگن معینم برگرده، میگه آره اونم یه بنده خدا یه آدمی. عجب، بگم چه چیزی هم شده. شما اگر راست میگید وقتی نوبت به خودتون میرسه چرا اینجوری هستید؟ چرا کوچکترین انتقادها رو بر نمیتابید؟ خب خانم قشنگ صحبت بکن، بلد نیستی سخنگوی دولت نباش، برو کس دیگه هست صحبت بکنه. چی گفته همه باید برگردن؟ ما میگیم برگردن، کشور درش بازه. ما یه وقتی در یک از این کشورها، این تانک مرکابا اون موقع سال 2006 بود، یک سالی بعد از اون بود، این تانک مرکابا مثلا منعدم شده بود، با این دوستمون داشتیم صحبت میکردیم که تانک مرکابا قطره مثلا زرهش این نداره این نداره، گفت نگفتم بزن اینترنت ببینیم چجوریه. بی یه دقیقه نکشید تازه یه پیام افطار اومد، از این صفحه خارج میشید و الا با شما برخورد میشه. دیدم این فیش مال اینترنت کشید بیرون، گفتم چی شد؟ ببین افطار رو به من داد. خب اونا همینقدر بر نمیتابن. بعد شما میگی هر کسی برگرده؟ هر کسی این چجوری برگرده؟ بابا دقت کرد، اگرم منظورت این نیست درست بیان بکن، درست بگو به مردم منظور من اینه. من میگم اون ایرانی که رفته ترس از جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی با عطوفت باش برخورد میکنه، برگرده. بله او دختر حاتم طایی هم بود، وقتی اسیر شد پیغمبر چنان با ملاطفت باش برخورد کرد، نامه نوشت به عدی بن حاتم، گفت بابا برگردی پیغمبر خیلی گله. بعد عدی اومد برگشت کنار پیغمبر قرار گرفت، بعد اومد کنار امیرالمومنین در نبرد خوارج، خودش در جبهه امیرالمومنین بود، پسرش در جبهه خوارج بود. امیرالمومنین بهش گفت که به تعبیر خود میگم تو هم میتونی بری، گفت آقا من تمام عالمو فدای یه تار موی تو میکنم. اون کیه؟ وقتی اومد پیش معاویه، معاویه بهش گفت علی با تو انصاف نکرد، دو تا پسرات کشته شدن. و من با علی انصاف نکردم، چون علی شهید شد من هنوز زنده هستم. خب بله این بیاد معرفی نداره، نه اونی که تمام ترکشاشو رفته به علیه جمهوری اسلامی. حالا درست صحبت بکنید، خب بلد نیستید نگید صحبت نکنید. آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای بقیه، ماها خودمون همه اینا رو دقت کرد، جریان وحدت و از همه ناحیه بمونه و انشالله میخواد وحدت داخلی مسئولیت ملی رو ایجاد میکنه، که شما دارید این روزا اینو میبینید. و من اگر اینجا راجبی بخوام صحبت بکنم این هست که زیره به کرمان بردنه. امام میفرمودن وحدت کلمه شما رو عزیز میکنه. خب نقش وحدت در عدالت و آزادی مشارکت عمومی رو داره. عدالت و آزادی مشارکت عمومی، عدالت واقعا ما به دنبال عدالت هستیم، اما در پیاده سازی عدالت هنوز موفق نبودیم، اون نقطه مطلوب نتونیم. این که بگیم ما هنوز فقر داریم، خدا رحمت بکنه آیت الله رئیسی رو، این رئیس جمهور خدمتگزار واقعا بایم گوه از اوقات آقا غصهش میگیره. بعضی ها همراه امام اومدن، تو هواپیمای امام هم بودن، نشستن، امروز یادی ازشون نیست. بعضی ها سالها کار کردن، موندن، زحمت کشیدن، اما نامی ازشون نیست. چرا؟ چون ولایت رو خوب نشناختن. این شهید عزیز اومد این خدمتی کرد در طی این چند سال، چه محبوبیتی
برای ایشونه. ایشون به دنبال این بود میگفت ما باید فقر رو ریشه‌کن بکنیم.
حضرت آقا میفرمودن، الانم آقای حاضرمون دارن میفرمان که انشالله به حق امام زمان خدا ایشون رو حفظ بکنه، پرچم انقلاب به واسطه ایشون به دست صاحب زمان برسه انشالله. میفرمان که ما باید فقر، اینی که ما فقر داشته باشیم این در نظام اسلامی زیبنده نیست. در عدالت‌های دیگر،
عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن. قصه حجاب قصه عدالت جامعه اسلامی بدون حجاب نمی‌شاخته. قصه حجاب قصه عدالت هست، یه چیزی که خدای متعال وضع کرده برای انسان، برای این نوع انسان که این باشه. انشاءالله که به این قصه هم پایین رسید. خب این مشارکت عمومی که هستش. وحدت به معنای یک دستگی نیست، بلکه یعنی همه در چارچوب قانون و اهداف کلان پذیرفته بشن. قانون دیگه بالاخره اینه که حالا من چون فرض میکنیم فلان مسئولیت رو دارم از این خط قرمز رد بشم. نه، شما حق رد شدن نداری. اگر رد بشید دو برابر باید. قرآن میفرماید راجع به امثالون پیغمبر که ثواب اینها ضعفینه، اما اگر خطایی سر بزنه عذابشون هم ضعفین هستش. این میفرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. تو که پیغمبری باید بگی ان شاء الله و باید مواظبت بکنی. وحدت ضامن اینه که صدای همه، جوان، استاد، کارگر، روحانی به گوش برسه. به گوش برسه. باید آدم مراجعه میکنن میگن آقا ما که دستمون نمیرسه، شما بگید. داره شما بگید. یه کانال مردمی دارن، حالا هنوزم هست، نمیگیم نیستش، اما اون موقع بیشتر بود زمان آقای رئیسی که مردم صداهاشون رو مستقیم میرسوندن.
انشالله حالا این جریان جنگم تمام خواهد شد، سرزدن به استانها توسط رئیس جمهور دیگرانم بهتر خواهد شد که صدای مردم هم اینجا شنیده بشه. در علم و پیشرفت که میشه قدرت تمدنی، آقا فرمودن ما با در علم رشد بکنه. اگر ما میخوایم قوی بشیم در صنایع دفاعی ما دوش کنیم. امروز که دشمن دست نگه داشته، دشمن عاشق چشم و ابروی ما نیستش. دشمن نمیتونه کاری بکنه. اگر میتونست میکرد.
نه، نهادهای بین‌المللی براشون مهمه، هیچ کدوم از اینا برای اینا مهم نیستش. اگر میتونستن این کار رو انجام میدادن. قدرت ما امروز در بحث دفاعی کشور واقعا
قدرت خوبی هستش که ما بتونیم. پیشرفت علمی و فناوری مثل صنعت هسته‌ای، صنعت هسته‌ای صنعت بسیار مهمیه، نانو و مسائل دیگر که نیازمند هماهنگی نخبگان دانشگاه و صنعت و دولت هستش و باید این بیاد. وقتی این وحدت باشه در بحث علم و پیشرفت، فناوری مادی هم میاد، راحتی هم میاد. الان خب مراجعه به ادارات و اینها خیلی کمتر شده و انشالله زمانی باشه که مردم نخوان واقعا بالا بعضی از چیزها اینقدر دوندگی داشته باشن با سه علم و فناوری و اینها انشالله دوام بشه. خب تمدن با اختلاف تو این قسمت ساخته نمیشه. یعنی علم ما باید بحث داشته باشیم، اختلاف نباید داشته باشیم تا به اون قدرت تمدنی برس. بذارید یکی دوتا نکته دیگه من بگم. در تمدن نوین اسلامی هم نقش وحدت اون الگوسازی جهانی میشه که ما باید بتونیم
از چند دستگی دست برداریم تا یک الگوی جهانی واحد رو انشالله نشون میدیم. پس وحدت نقش اساسی و جز مؤلفه های بنیادین حرکت تمدنی انقلاب اسلامی است که در پیشبرد اون نقش بسیار اساسی داره. انشالله همه ما موفق باشیم. صلواتنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد.